پندهای الهی. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی رحمت الله علیه. جلسه ششم، دستاورد ذکر در سخن خداوند. در برخی از بندهای این حدیث قدسی که به بررسی آن پرداختیم، خطاب به حضرت موسی علیه السلام بر ضرورت یاد و توجه به خداوند و عجین گشتن آن با خضوع و خشوع در برابر معبود تاکید شده بود. خداوند در بند دیگری درباره ضرورت اطمینان و اعتماد انسان به خداوند در هنگام ذکر و یاد او می‌فرماید:
اطمئن عند ذکری و ذکر بی من یطمئن الی.
در هنگام ذکر به من اطمینان و اعتماد داشته باش، و کسی را که به من اطمینان و اعتماد دارد متوجه یاد و ذکر من گردان. بدون شک یاد و ذکر خداوند برای موحد و مؤمن از جایگاهی والایی برخوردار است و علت غایی رفتار و عبادت او شمرده می شود. بر این اساس خداوند متعالی در آغاز بعثت حضرت موسی علیه السلام و در تلیعه وحی به آن حضرت، پس از بیان مسئله توحید به عنوان مهمترین اصل اعتقادی که اعتقاد به آن اساسی ترین رکن سعادت انسان به شمار می آید، ذکر و یاد خیش را غایت و هدف عبادت معرفی می کند و می فرماید:
اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکری.
همانا منم خدای یکتا، خدای جز من نیست، پس مرا بپرست و نماز را برای یاد کرده من برپا دار. نسبت رفتار با ایمان و باورهای انسان. برای شناخت اهمیت یاد خدا باید ارتباط آن را با سعادت انسان باز شناخت و به این حقیقت دست یافت که یاد خدا مقوم رفتار مؤمنان است که سعادت و نیکبختی را برای انسان تضمین می کند. توضیح این که تصمیم گیری ها و رفتار انسان در زندگی خواه نخواه تابع و برخواسته از یک دسته شناخت ها و باورهاست. حتی اگر انسان به هنگام گرفتن تصمیم و انجام رفتاری توجه تفصیلی و آگاهانه به باورهایی که منشأ آن رفتار و تصمیم است نداشته باشد، باورهای الهی و توحیدی منشأ رفتار انسان مؤمن است، چه اینکه رفتارهای یک ماتریالیست که به ماورای ماده اعتقادی ندارد و به تبع به خداوند نیز معتقد نیست، ناشی از همان باورهای مادی گرایانه است. حتی اگر او توجهی به این حقیقت نداشته باشد، رفتار موحد حتی اگر از نظر ظاهر با رفتار ملحد یکسان باشد، اما بین آن دو تفاوت ماهوی وجود دارد. چون رفتار آن ملحد که تنها به وسائل و عوامل مادی ایمان و اعتماد دارد، ناشی از لذت و سعادت مادی است که در زندگی مادی خیش در پی آن است. اما رفتار آن موحد از اعتقاد به توحید و باورهای الهی سرچشمه می گیرد. در نتیجه رفتار آن دو که از نظر ظاهر یکسان هستند، نظیر تلاش یکسان دو دانشجو برای موفقیت در دروس خود در راستای نیل به سعادت واقعی تأثیر یکسانی ندارند و تنها رفتار آن موحد در این قلمرو مفید و ارزشمند است. با توجه به آنچه گفتیم روشن می گردد که آن همه تأکید بر روی ایمان و معرفت به دلیل تأثیر آن دو بر رفتار انسان است و در واقع رفتار ما تابع و برخواسته از ایمان و معرفت ماست. از این جهت خداوند در برخی از آیات قرآن عمل صالح را همراه با ایمان ذکر کرده است تا روشن سازد که ارزش و والایی عمل در پرتو ایمان به خدا است و عمل صالح از ایمان به خدا سرچشمه می گیرد. از شمار آن آیات به سه آیه اشاره می کنیم. 1.
والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون.
و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند، آنان اهل بهشتند و در آن جاودان خواهند ماند. 2.
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
هر کس از مرد یا زن کار شایسته کند و مؤمن باشد، قطعا او را با زندگی پاکیزه‌ای حیات حقیقی بخشیم و به یقین به آنان به ازای بهترین اعمالی که انجام می دادند پاداش خواهیم داد. سی
و من اراد الاخرت و سعى لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا.
و هر کس خواهان آخرت است و نهایت کوششش را برای آن بکند و مؤمن باشد، آنانند که تلاششان مورد حق شناسی قرار خواهد گرفت. پس عمل صالح برخواسته از ایمان است و بین عمل و ایمان رابطه متقابل وجود دارد. بر این اساس عمل برخواسته از ایمان باعث تقویت ایمان می گردد و برعکس بین الحاد و عمل برخواسته از الحاد نیز رابطه متقابل وجود دارد و آن عمل باعث تقویت الحاد و فاصله گرفتن بیشتر انسان ملحد از خداوند می شود. نسبت ایمان با علم و معرفت. چون که عمل صالح در ایمان انسان ریشه دارد، ایمان نیز به نوبه خود از علم و شناخت مایه می گیرد و متناسب با نوع شناخت و شدت و ضعف آن مراتب ایمان شکل می گیرد. توضیح آن که در یک تقسیم بندی کلی شناخت را به دو گونه شناخت ذهنی یا حصولی و شناخت حضوری یا شهودی تقسیم کردند. شناخت حصولی معرفتی با واسطه است و از راه مفهوم و صورت ذهنی معلوم به دست می آید. نظیر مفهومی که از خدا و توحید در ذهن ما وجود دارد که وقتی از ما درباره خداوند سوال می شود، همان برداشت و مفهوم ذهنی را به سوال کننده منتقل می کنیم. این شناخت حصولی شدت و ضعف و مراتب دارد و گرچه مرتبه ضعیف آن نیز می تواند در عمل و رفتار انسان مؤثر باشد، اما هرقدر این معرفت و شناخت قوی تر و شفاف تر باشد و ایمان مستند به آن از قوت بیشتری برخوردار گردد، تأثیر بیشتری در رفتار انسان دارد. اما شناخت و علم حضوری معرفتی بدون واسطه است و در آن عالم واقعیت معلوم را درک و شهود می کند. از این علم حضوری که معرفتی است ممتاز و خطا ناپذیر، در برخی از گزاره‌های دینی ما به رؤیت تعبیر شده است، نظیر آنچه در پاسخ امیر مؤمنان علیه السلام به ذئلب یمانی آمده است که وقتی از حضرت پرسید آیا پروردگارت را دیده ای؟ حضرت در پاسخ فرمود
افاعبد ما لا ارا،
چگونه خدایی را که نبینم عبادت کنم؟ آنگاه وقتی ذئلب درباره کیفیت مشاهده خداوند می‌پرسد، حضرت در پاسخ می‌فرمایند
لا تدرکه العیون بمشاهده العیان ولکن تدرکه القلوب بحقائق الایمان،
چشم‌ها او را آشکارا در نیابند اما دل‌ها با حقایق ایمان راستین او را دریابند. مفهوم ذکر و تأثیر آن بر رفتار. وقتی ما به حقیقتی علم و شناخت داریم، تأثیر این شناخت بر رفتار ما در صورتی است که همراه با توجه باشد، چون توجه چیزی ورای علم است و گاهی انسان علم دارد اما توجهی به آن علم ندارد. گاه ما به مفهوم چیزی توجه داریم اما به مصداق آن توجه نداریم. آنچه اثر و کارایی دارد توجه به مصداق است، نه توجه به مفهوم. آنگاه این توجه بر اساس مراتبی که دارد هرقدر گسترش یابد تأثیر فزونتری می بخشد. کارهای ما از نماز و روزه گرفته تا احسان به نیازمندان، ارتباط با خانواده، بر رفتار سیاسی اجتماعی زمانی ارزشمند است که از ایمان، ارتباط و توجه ما به خداوند برخواسته باشد. و هرقدر ایمان و توجه ما به خداوند که منشأ آن رفتار است عمیق‌تر باشد، رفتار ما ارزشمندتر خواهد بود. دانستن این مسئله کفایت نمی کند که ایمان روح عمل است و هرقدر رفتار ما همراه با ارتباط آگاهانه تر با خداوند باشد ارزشمندتر است. مهم آن است آن ایمان و توجه به ارتباط آگاهانه در ما عینیت پیدا کند و منشأ رفتار ما گردد. پس اگر خداوند در آیه 14 از سوره طه که بدان اشارت رفت بر این که او پروردگار بی همتا و یکتاست تأکید می کند، یا در بندی از حدیث قدسی مورد بحث که در این جلسه به توضیح و تبیین آن می‌پردازیم، حضرت موسی علیه السلام را به اطمینان و اعتماد به خیش فرا می‌خواند، بدان دلیل نیست که آن حضرت خداوند را نمی‌شناخت یا در وجود خداوند و یکتایی او و سلطنت او بر عالم شک داشت. بی تردید آن حضرت به حقایق یاد شده اعتقاد و ایمان داشت و بنابر اعتقاد ما که پیامبران الهی هم پیش از بعثت نیز معصوم و یکتاپرست بودند، آن حضرت پیش از بعثت نیز یکتاپرست و معتقد به خداوند بوده و در مسیر اطاعت و عبادت پروردگار عالم حرکت می کرد. هدف خداوند از بیان آن جملات این است که باور، ایمان و توجه آن حضرت و بندگان مؤمن خیش را به آن معارف ناب برانگیزد تا در پرتو این توجه معرفت آنان پویا، زنده، فعال و کاملتر گردد و تأثیر فزونتری در رفتار آنان ببخشد. از این توجه که در پرتو آن معرفت انسان کاملتر می گردد و سراسر زندگی و همه رفتار انسان را می تواند پوشش دهد، به یاد و ذکر خدا تعبیر می شود. بنابراین یاد و توجه به خدا و صفات جلال و جمال او درک حضور خداوند و تجلی صفات اوست. زیرا هرقدر آن یاد و توجه قوی تر باشد، متعلق آن که معرفت به خداوند و صفات اوست تأثیر بیشتری در زندگی و رفتار ما می بخشد. درک حضور خداوند و توجه قلبی به او چیزی فراتر از ذکر لفظی است و وجود ذکرهای مکرر در نماز و تأکیدی که در روایات و منابع دینی بر گرفتن ذکرهایی چون الله اکبر و سبحان الله در مناسبت‌های گوناگون شده و ذکرهای فراوان واجب و مستحبی که مورد سفارش قرار گرفتند، همه برای این است که انسان به ذکر قلبی که همان درک محضر خداوند است نائل گردد و معرفت انسان به خدا زنده و پایدار بماند و گرفتار غفلت نگردد. چون که هرقدر این معرفت زنده تر و پویاتر شود و توجه قلبی انسان به معبود بیشتر گردد، تأثیر فزونتری در رفتار انسان دارد و مسیر دستیابی به سعادت را هموارتر می سازد. از این رو ذکر لفظی که با توجه قلبی همراه نیست و از زبان تجاوز نمی کند، مرتبه نازل ذکر است و چندان تأثیری بر رفتار انسان ندارد. تأثیرات قابل توجه منحصر به ذکر قلبی است که خود مراتب دارد و عالی ترین مرتبه آن توجه کامل و غرق شدن انسان در توجه به خداست. مرتبه‌ای که بنده چنان غرق توجه در معبود می‌گردد که حتی خودش را فراموش می‌کند و توجهی به چیزی برای معبود ندارد. مراتب ذکر و اطمینان به خدا. چون که خداوند به حضرت موسی علیه السلام سفارش کرد راه ترقی از مرتبه نازل ذکر و رسیدن به مراتب عالیان، همراه ساختن ذکر خدا با خشوع و احساس شکستگی در پیشگاه معبود است. اگر ذکر انسان با خشوع، خضوع و احساس خردی و کوچکی در پیشگاه خداوند همراه شد، وی به مرتبه ی از ذکر میرسد که باعث آرامش و اطمینان خاطر او میگردد. همان مرتبه ای از ذکر که خداوند درباره آن فرمود:
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب.
همان کسانی که ایمان آورده اند و دلهایشان به یاد خدا آرام میگیرد. آگاه باش که دلها با یاد خدا آرامش مییابد. از جمله علا به ذکر الله تطمئن القلوب که در آن جار و مجرور یعنی به ذکر الله بر متعلق ذکر که تطمئن است مقدم شده استفاده می شود که تنها ذکر خدا باعث آرامش دل و اطمینان خاطر می گردد، چون تقدیم جار و مجرور بر متعلق افاده حصر می کند. به تعبیر دیگر اطمینان خاطر و آرامش دل معلول ذکر خداست. آنگاه وقتی آن جمله را با جمله اطمئن عند ذکری مقایسه می کنیم، به نوعی تقابل میان آن دو تداعی می شود، چون برخلاف جمله اول، در جمله اخیر که در آن به تحصیل آرامش و اطمینان به هنگام ذکر خدا توصیه می شود، اطمینان معلول ذکر نیست. اما دقت در آن دو جمله هر گونه تقابلی را منتفی می سازد و برای ما آشکار می کند که آن دو جمله به وجود مراتب برای ذکر و اطمینان به خدا اشاره دارد. چنان که گفتیم ذکر خدا دارای مراتب است و وقتی انسان به مرتبه ی ذکر پرداخت و کوشید توجه قلبی به خداوند پیدا کند، زمینه بیشتری برای دریافت مراتب بالاتر ذکر را به دست می آورد. او بر اثر مداومت بر ذکر خدا و با عنایت الهی به مرتبه عالی ذکر می رسد و در پرتو آن احساس آرامش و اطمینان به خدا می کند. این همان مرتبه از ذکر است که امیر مؤمنان علیه السلام در مناجات شعبانیه از خداوند درخواست می کند که به ایشان افاضه و الهام کند.
والهمنی ولهن به ذکرک الى ذکرک.
خداوند به من واله و حیران گشتن در یاد خود را الهام کن. همچنین آن دو جمله به دو مرتبه از اطمینان و آرامش به خدا اشاره دارد. مرتبه اول و مرتبه فروتر آرامش و اطمینان که در توصیه خداوند به حضرت موسی علیه السلام در حدیث قدسی به همراه مرتبه فروتر ذکر آمده، همان آرامش و اطمینانی است که انسان با تمرکز حواس و کنار نهادن تشویش خاطر در هنگام ذکر در خود پدید می آورد. اما مرتبه عالی اطمینان که در آیه شریفه به همراه مرتبه عالی ذکر آمده، با توفیق خداوند و پس از خودسازی و تلاش و سعی انسان برای گسترش ذکر و توجهات قلبی خود به خداوند و در پرتو ذکر به انسان عنایت می گردد. وقتی این مرتبه عالی آرامش و اطمینان به انسان عنایت شد، تمام نگرانی ها، استراب ها و تشویش خاطرها از دل او زدوده می شود و در قلب بنده عاشق و ذاکر خداوند که آکنده از توجه به معشوق گردیده، جایی برای توجه به غیر و نگرانی ها و استراب هایی باقی نمی ماند که از عدم معرفت به خدا سرچشمه می گیرد. هدایت ناپذیری دنیا پرستان و دشمنان خدا. در جمله و ذکر بی من یطمئن الیه، خداوند به حضرت موسی علیه السلام توصیه می کند کسانی را که با توجه به خدا آرامش و اطمینان پیدا می کنند به یاد و ذکر خدا دعوت کند. از این جمله استفاده می شود که انسان باید کسانی را به سوی خدا و یاد او دعوت کند که زمینه ی هدایت، پذیرش دستورات الهی و یاد خدا در آنها باشد. کسانی که زمینه ی آرامش یافتن با یاد خدا در آنها وجود دارند، نه کسانی که با خداوند دشمنی دارند و دستورات و مقررات الهی را مسخره می کنند. کسانی که نه فقط اهل ذکر خدا نیستند و دلشان با یاد خدا انس نیافته، بلکه از یاد و ذکر خدا نفرت دارند و یاد خدا باعث رنجش آنان می گردد. کسانی که سخن از خداوند و مقررات و دستورات او را مزاحم دنیا پرستی و لذت جویی های خود می دانند. کسانی که خداوند درباره آنها فرمود:
و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة و اذا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون.
و چون خداوند به یگانگی یاد شود، دلهای کسانی که به آخرت ایمان ندارند منزجر گردد، و چون کسانی غیر از او یاد شود، به ناگاه آنان شادمانی می کنند. خداوند به حضرت موسی علیه السلام توصیه می کند وقت خود را صرف کسانی کن که زمینه ی هدایت در آنان وجود دارد و می توان آنها را با یاد خدا برانگیخت و با یاد خدا به آنان آرامش و اطمینان بخشید. پس بیهوده وقت خود را صرف کسانی نکن که تنها به دنیا و لذتهای آن دل بستند و زمینه ی رشد معنوی در آنان وجود ندارد. و نکوش که آنان را به یاد خدا اندازی، چون کفر و شرک سراسر وجود آنان را گرفته و توجه دادن به خدا جز بر نفرت و دشمنیشان با خدا نمی افزاید. پس موسی علیه السلام باید از کسانی که از ذکر خدا برتافته اند و تمام توجهشان به دنیا و لذت‌های آن معطوف گردیده روی برتابد، چنان که خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید:
اعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا.
پس از هر کس که از یاد ما روی می‌گرداند و جز زندگی این جهان را نمی‌خواهد روی بگردان. معیار سنجش ارزش انسان. اگر نیک بنگریم در میابیم که ارزش وجودی ما در حد ارزش چیزی است که دوست می‌داریم و توجه ما بدان جلب شده و دغدغه رسیدن بدان را داریم. برای مثال کسی که وقتی فرصتی یافت و با خود خلوت کرد در فکر تهیه ماشینی زیبا مجهز و با مدل بالا قوطه بر می‌گردد، آنگاه پیش خود می‌اندیشد که از چه راهی پول آن را تهیه کنم و چگونه اقساط آن را بپردازم. طبیعی است دل چنین کسی که آن افکار سلسله وار به ذهنش راه می‌یابد به سان پارکینگ ماشین است که مرتب ماشین‌ها با رنگ‌های متنوع و با مدل‌های گوناگون بدان داخل و از آن خارج می‌کردند. پیشتر که ماشین وجود نداشت، درباره کسی که مرتب پیش خود می‌اندیشید چه اسبی و مرکبی تهیه کند و به استر و اسب علاقه نشان می‌داد، گفته می‌شد دلش طویل است. بنابراین کسی که تنها دلبستگی جاذبه های دنیاست و اوهام و خیالات دنیایی ساحت دلش را فرا گرفته است و در غفلت از خداوند جهان آخرت و نعمتهای ماندگار معنوی به سر می برد، از مقام والا و متعالی انسانی که خداوند برای بندگان خیش در نظر گرفته باز می ماند و به سان حیوانی می گردد که تنها به آب و علف خیش می اندیشد. اما اگر انسان با توفیق الهی اوهام و افکار پوچ مادی را از ذهن خود زدود و توجهاتش را متمرکز در ساحت قدس الهی و نیل به مقامات عالی انسانی ساخت و در مسیر رسیدن به این هدف متعالی از هیچ کوششی دریغ نبرزید، ارزش وجودی او بی نهایت می گردد. و مصداق روایت
قلب المؤمن عرش الرحمن،
دل مؤمن عرش خداست می شود. آیا انسان که خداوند این قدرت و قابلیت را به او عنایت کرده که می تواند چنان اوج بگیرد که دلش خانه و عرش خدا گردد، شایسته است در مسیر انحطاط قرار گیرد تا آنجا که حتی از حیوانات نیز فروتر گردد؟ روشن شد که ارزش انسان در حد چیزهایی است که به آن توجه دارد و خطورات و توجهات قلبی به انسان هویت می‌بخشد. گرچه شخصیت به هویتی که انسان در پرتو افکار، آرمان‌ها و خواسته‌هایش به دست می‌آورد، برای افراد عادی پنهان می‌ماند. اما اولیای خدا که حقایق و باطن امور برایشان آشکار گشته، می توانند هویت و شخصیت واقعی افراد را درک کنند و افکار آنان را بخوانند. مرحوم ملا فتحعلی سلطان آبادی رحمت الله علیه در زمان مرحوم میرزای شیرازی رحمت الله علیه به نمایندگی ایشان عهده‌دار امام جماعت در سامرا گردیده بود و به تدریس تفسیر و اخلاق نیز می پرداخت. یکی از علمای بزرگ از پدرش برای من نقل کرد که روزی در نماز جماعت مرحوم سلطان آبادی شرکت داشتم و در کنار من یک نفر از اشایر استان فارس که گیوه ملکی به پا داشت نماز می‌خواند. اما در وسط نماز جماعت نمازش را فرادا کرد و پس از انجام نماز آهسته گفت: این آخوند هم رفت شیره بخرد، و کفش‌هایش را برداشت و رفت. پس از نماز جماعت من پیش خود گفتم که چرا آن شخص عامی آن سخن را گفت. ترجیح دادم که بروم نزد مرحوم سلطان آبادی و قضیه را به ایشان بگویم. وقتی مرحوم سلطان آبادی از آن جریان آگاه شد، فرمود بروید او را بیاورید. ما این طرف و آن طرف دنبال او گشتیم، اما او را نیافتیم و نزد مرحوم سلطان آبادی برگشتیم. آن مرحوم با دست بر سر خودش زد و نشست و گریه کرد و گفت: آن شخص راست گفت و جریان از این قرار است که شبهای جمعه در منزل ما از مهمانی پذیرایی می‌کنیم و طبق معمول امشب نیز ما مهمان داریم و برای آنها کته تهیه کردیم، اما نتوانستیم خورش تهیه کنیم. وقتی من مشغول نماز شدم به فکرم رسید که چون زیبنده نیست کته بدون خورش در برابر مهمان بگذاریم، بهتر است قدری شیره تهیه کنیم و به جای خورشت کنار کته بگذاریم. این همان فکری بود که در وسط نماز در ذهن من راه یافت و آن مسافر شیرازی از آن آگاه گردید و گفت آخوند رفته از شیره بخرد. با توجه به این که توجه به مادیات از قدر و منزلت انسان می کاهد و او را بی مقدار و بی ارزش می سازد، بایسته است که در درجه اول دل را به یاد خدا مشغول سازیم و در درجه دوم بکوشیم یاد و ذکر خدا در ما سطحی و چون موجی آرام بر روی آب نباشد، بلکه آن ذکر عمیق و همراه با خشوع و خضوع باشد. طبیعی است که وقتی انسان از عمق دل با خداوند ارتباط یافت، آن ارتباط دل انسان را به عرش خدا تبدیل می کند. کسی که در سایه تلاش و عنایت الهی به این سرمایه و کیمیای ارزشمند دست یافته، باید در حفظ آن بکوشد و نگذارد خیالات و وسوسه های شیطانی در دل او راه یابد و سرمایه ارزشمند یاد و توجه خدا را از او بستانند. او باید بداند که به جای انحطاط و آلوده ساختن دل به مسائل پست و حقیر، به نعمت و سرمایه یاد و ذکر خدا دست یافته که وسیله نیل او به هدایت و سعادت ابدی است و در برابر خطرات، تهدیدات و مشکلات باعث آرامش و آسودگی او می گردد. آری، یاد و ذکر خدا به انسان هویت و شخصیت می بخشد و در مواجهه با اضطراب‌ها و خطرها باعث اطمینان و آرامش خاطر انسان می‌گردد، چون در آن حال انسان خود را در پناه قدرت بی‌نهایت الهی می‌یابد. تصور کنید کودکی که مادرش را گم کرده یا کسی او را اذیت کرده و او گریان به دنبال مادرش می‌گردد. وقتی به مادرش برسد، به آغوش مادر پناه می‌برد و در این حال به یک بار نگرانی‌ها و اضطراب‌هایش به آرامش و احساس آسودگی تبدیل می شود. انسان بی بهره از یاد خدا و گرفتار شده در دریای پرتلاطم سرگشتگی و خودفراموشی نیز وقتی به خداوند پناه آورد و دل را کانون یاد و توجه به خداوند ساخت، به یک بار آرامش می یابد و احساس می کند گم شده خود را باز یافته است. امیر مؤمنان علیه السلام در این مورد می فرماید
عجبت لمن ینشد و زالته و قد ازل نفسه فلا یطلبها.
در شگفتم از کسی که به دنبال گم شدهش می گردد در حالی که خیشتن گم کرده و در پی یافتن آن نیست.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.